سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بندر غلامخان ولایت خوست برخورد بین طالبان و قوای پاکستانی دیروز بعد از یک وقفه تا ناوقت‌های شب ادامه داشت. شاهدان عینی شام گذشته از محل برخورد بر رادیو آزادی گفتند که تا آن زمان هم صداهای پراگنده فیر راکت‌ها شنیده می‌شد و گفته شاهدان یک تعداد مردم در اطراف منطقه جنگ خانه‌های خود را ترک کردند. بلال جان ورده کمیسار بندر غلامخان دیروز بعد از آغاز برخورد بر رادیو آزادی گفت که از اصابت یک مرمی هاوان که از آن سوی خط دیورن فیر شده بود یک طالب کشته شده است. این مقام حکومت طالبان ادعا کرده که در برخورد 3 سرباز پاکستانی هم کشته شدند، اما طرف پاکستان تا حال در مورد برخورد و تلفات آن چیزی نگفته است. در آغاز ماه جاری سپتامبر هم در ولسوالی زازای میدان ولایت خوست بین طالبان و قوای پاکستانی برخورد صورت گرفته بود. سفیر تاجیکستان در اسلام آباد در رابطه با افغانستان و مسائل دیگر با وزیر دفاع پاکستان صحبت کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان که دیروز شام توسط خبرگزاری انترفاکس به نشر رسید آمده است که یوسف شریف زاده با مذرت در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان دیروز شام توسط در یک اعلامیه وزارت خارجه پاکستان که دیروز شام توسط خبرگزاری انترفاکس به نشر رسید آمده است که یوسف شریفزاده سفیر تاجیکستان با خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در مورد وضعیت کنونی نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان که به گفته آنها بر اوضاع امنیتی منطقه تاثیر مستقیم دارد صحبت کردند. طرفین همچنان بر امنیت هوانوردی و همکاری نظامی تکنیکی بین دو کشور تمرکز کردند. حکومت طالبان با اکثریت کشورهای آسیای میانه رابط نسبتا خوب دارد، اما با تاجیکستان رابط آن سرد است. با پاکستان نه تنها در دوره طالبان بلکه از 4 دهه به این سو رابط افغانستان متشنج می باشد. اسرائیل دیروز یک قمندان بلند رتبه دیگر حزب الله لبنان را در یک حمله هوایی بر جنوب شهر بیروت به قتل رساند. اردوی اسرائیل دیروز در اعلامیه گفت که ابراهیم عقیل که یک فرمانده مهم بخش نظامی گروه حزب الله لبنان بود، یک قوه خاص این گروه به نام رزوان را نیز رهبری می‌کرد. نظر به اعلامیه اردوی اسرائیل، عقیل با یک تعداد دیگر از فرماندهان بلند رتبه حزب الله یک جا از بین برده شدند. یک روز قبل از این حمله در انفجارهای وسایل مخابره یا پیجرها 37 تن از افراد حزب الله کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. حزب الله اسرائیل را مسئول این انفجارها می‌شمارد، اما اسرائیل تا حال این ادعاها را نه رد و نه تایید کرده است. اتحادیه اروپا برای بازسازی اوکراین یک قرضه 39 میلیارد دلاری را اعلام کرد. اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا دیروز در جریان دیدار از کیف پایتخت اوکراین در مورد این قرضه سخن گفته و این قرضه را یک تعهد بزرگ دیگر برای بازسازی اوکراین خواند. خانم فوندرلاین گفته معنی هجوم بی‌رحمانه روسیه این است که اوکراین به حمایت دوامدار اتحادیه اروپا نیاز دارد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشست خبری مشترک با فوندرلاین گفت برنامه پیروزی این کشور در برابر هجوم روسیه در سال جاری به تصامیم فوری متحدان اوکراین متکی می باشد. آقای زلنسکی افزود که اوکراین در نظر دارد که قرض اتحادیه اروپا را برای خرید تجهیزات دافع هوا، انرژی و خرید اسلحه داخلی به مصرف برساند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. معاون دفتر معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان یونما میگوید برای افغانها باید طور کمک شود که امکانات حمایت از آنها را در دراز مدت فراهم بسازد. در این مورد با یک آگاه امور اقتصادی صحبت کرده ایم.
بیشتر باید روی ازی هم کار شود که در آینده روی پروژه های کلان زیربنایی ما سرمایه گذاری بکنیم تا از اون طریق ما بتانیم هم زیربنای افغانستان از لحاظ اقتصادی بسازیم و هم به مردم یک کاروبار دوامدار وجود بریم.
در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که سازمان ملل متحد در مورد گسترش جنگ در خاورمیانه اظهارات اظهار نگرانی کرده است. همزمان با 21 سپتامبر روز جهانی صلح، اقشار مختلف در افغانستان دیدگاه‌های متفاوت درباره مفهوم صلح دارند.
زنان زیر باری از محدودیت ها و محرومیت ها به سر میبرند و اینها نمیتونند که صدا بلند بکنند و نمیتونند که برای حقوق دادخواهی بکنند. این ایداست که صلح وجود نداره.
از تحولات ورزشی افغانستان نیز برایتان خواهیم گفت و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک سید قادر جلالوف با ما همکاری میکنه. معاون یورما دفتر معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید برای افغانها باید طور کمک شود که امکانات حمایت از آنها را در دراز مدت فراهم بسازد. اندریکا راتوات دیروز جمعه در یک پیام ویدیویی در این مورد سخن گفت، اما قبل از آن رئیس یورما به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته بود که وضعیت بشری در افغانستان منبع نگرانی عمیق میباشد. بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس.
بعد از آن که رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در مورد وضعیت بشری در این کشور اظهار نگرانی کرد، معاون این دفتر بر ضرورت حمایت دامدار از افغانهای آسیب دیده تاکید نمود. معاون یوناما اندریکا راتوات در یک پیام ویدیویی که در صفحه اکس تویتر سابق ملل متحد به نشر رسیده، از پروژه های در ولایات خوست و پکتیا به طور نمونه یادآوری کرد که برای تمویل آنها 40 میلیون دلار اختصاص داده شده. آقای راتوات در این ویدیو که در زمان دیدارش از این پروژه ها تهیه شده میگوید در مناطق وسیع دورافتاده افغانستان باید با در نظر داشت حمایت دامدار از مردم به آنها کمک شود.
اهمیت راه حل دوامدار این است که متکی بر جامعه می باشد و سبب تقویه می شود. در هماهنگی با جامعه نیازمندی ها را مشخص می کند، واضح می سازد که دقیق برنامه چی است و چی راه حلی برای برآورده ساختن این نیازمندی ها وجود دارد، و بعد افراد جامعه و مقاماتی را که برای عمل کردن آن ضرور است دخیل می سازند.
نظر به ارزیابی ملل متحد، حمایت دامدار به نوع کمک‌های می‌گویند که صرف یک بار خوراک و یا مواد مورد نیاز به آنها داده نمی‌شود، بلکه پروژه‌ها و پلان‌هایی می‌باشند که با عملی کردن آنها مردم محتاج به کار مشغول می‌شوند و برای دوام زندگی خود یک بنیاد اقتصادی می‌سازند. سازمان ملل متحد در بیش از دو دهه گذشته که جنگ در افغانستان دوام داشت و بعد از آن نظام و همراه با آن مؤسسات اقتصادی هم از بین رفتند، همیشه کمک کرده، اما اکثر اوقات ناظران بر چگونگی این کمک ها انتقاد می کنند و می گویند که ملل متحد و کشورهای کمک دهنده باید پروژه های حمایت دوامدار از مردم را در افغانستان عملی کنند. دریا خان بهیر کارشناس امور اقتصادی توجه به اصل حمایت دامدار از مردم را در وقت کمک بانها یک خبر خوب به اقتصاد افغانستان می داند. اما در این حال بعضی توصیه ها هم دارد.
تصمیم گرفتن در آخر تا اینا روی پروژه های کوچک و بزرگ سرمایه گذاری بکنند که از طریق از او هم به مردم زمینه اشتغال مساعد کنند و از طریق همی ایجاد اشتغال میتونه که مردم صاحب عاید شوند. بدون شک که این میتونه در قسمت بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان در شرایط فعلی کمک بکنه، اما میخوایم به این اشاره بکنم که صرف روی این نوع فعالیت هم باید تاکید نشه، بیشتر باید روی ازی هم کار شد که در آینده روی پروژه های کلان زیربنای ما سرمایه گذاری بکنیم تا از او طریق ما بتانیم هم زیربنای افغانستان از لحاظ اقتصادی بسازیم و هم به مردم یک کاربار دوامدار به وجود بیاریم تا مردم مشکلات اقتصادی خود حل بکنن.
روز 28 مای سنبله در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در جریان بحث‌ها در مورد وضعیت بشری افغانستان، رئیس یوناما در مورد اقتصاد افغانها نگرانی ابراز کرد. روزا اوتنبایوا در جریان ارائه گزارش 3 ماهه خود در رابطه با افغانستان گفت در سال جاری 23.7 میلیون افغان به کمک‌های بشری نیاز داشتند که ملل متحد برای رفع نیازمندی آنها خواستار 3 میلیارد دلار کمک شده بود. اما با گفته خانم اوتنبایوا تا حال صرف 900 میلیون دلار به دست آوردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. و در ادامه
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر در گزارش مفصل خواهید شنید که همزمان با 21 سپتامبر روز جهانی صلح، اقشار مختلف در افغانستان با توجه به شرایط زندگیشان دیدگاه‌های متفاوت درباره مفهوم صلح دارند. اما پیش از آن نگاهی می‌اندازیم به تحولات جهان. سازمان ملل متحد در مورد گسترش جنگ در خاورمیانه اظهار نگرانی کرده است. سخنگوی سرمنشی ملل متحد بعد از آن در این مورد سخن گفته که اسرائیل می‌گوید در یک حمله آن بر لبنان یک فرمانده مهم حزب الله لبنان کشته شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس.
اردوی اسرائیل خبر داد که دیروز جمعه در یک حمله این کشور بر یک محل در جنوب بیروت پایتخت لبنان یک قمندان مهم حزب الله لبنان کشته شده است. مقامات صحی لبنان گفتند که در این حمله 12 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی اردوی اسرائیل امیرالبحر دانیل هاگاری گفته است که در این حمله اسرائیل بر منطقه ظاهریه در جنوب بیروت ابراهیم عقیل یک فرمانده قوای ردوان که قوای خاص حزب الله می باشد با 10 فرد مهم دیگر این گروه کشته شدند. بعد از جنگ خونین سال 2006 بین اسرائیل و حزب الله، حمله روز گذشته اسرائیل شدیدترین حمله این کشور بر بیروت به شمار می رود. هاگاری گفت که این حمله برای محافظت از اسرائیل انجام شده و او عقیل را یک فرمانده نامید که مسئول حملات منظم راکت به سوی اسرائیل بود. سال گذشته وزارت خارجه آمریکا برای معلوماتی که به افشای هویت و محل بود و باش عقیل کمک کند و سبب بازداشت وی شود، 7 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. عقیل عضو بلندترین حلقه رهبری نظامی حزب الله بود که تحت تحریم آمریکا هم قرار داشت. آمریکا او را متهم می‌سازد که در 2 حمله بزرگ تروریستی در سال 1983 در بیروت دست داشت که در آنها بیش از 300 نفر در سفارت آمریکا و قرارگاه قوای آمریکایی در اینجا کشته شدند. آمریکا همچنان او را متهم می‌سازد که مسئول گروگانگیری‌های اتباع آمریکا و جرمنی در دهه 1980 در لبنان هم بود. ساعت‌ها قبل از این روز جمعه حزب الله 140 راکت را به سمت شمال اسرائیل فایر کرد. یک روز قبل از این در انفجار پیجرهای اعضای حزب الله بیش از 20 عضو این گروه کشته شده و صدها تن دیگر آن زخمی شدند. حزب الله اسرائیل را مسئول این انفجارها می‌خواند. در رابطه با نوعیت حمله روز جمعه اسرائیل، صدر اعظم این کشور بنیامین نتانیاهو در یک اعلامیه کوتاهی که در رسانه‌های اسرائیلی نشر شده گفته است که از بین بردن فرمانده ارشد حزب الله روز جمعه نشان داد که اهداف اسرائیل واضح است. سازمان ملل متحد بعد از حملات اخیر حزب الله و اسرائیل در مورد گسترش جنگ در خاورمیانه اظهار نگرانی کرد. استیفن دوچاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوتریش، سازمان ملل متحد گفت سازمان ملل متحد تشویش بزرگ دارد و از طرفهای درگیر می خواهد که از خویشتنداری و حد اکثر تحمل کار بگیرند. رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که همزمان با 21 سپتامبر روز جهانی صلح، اقشار مختلف در افغانستان با توجه به شرایط زندگیشان دیدگاه‌های متفاوت در باره مفهوم صلح دارند. اما پیش از آن نگاهی می‌اندازیم به تحولات ورزشی. تیم ملی کرکت افغانستان برای دومین بار متوالی آفریقای جنوبی را شکست داد. سیومین و آخرین مسابقه افغانستان به روز یکشنبه اول میزان در استادیوم کرکت شارجه در امارات متحده عربی برگزار شد که برگزار می شود که افغانستان در صورت پیروزی و یا شکست در آن جام قهرمانی را به دست خواهد آورد. در این حال در جام جهانی فوتسال تیم افغانستان امروز شنبه مقابل تیم اوکراین رقابت می کند. بیشتر از زبیولا شهزاد می شنویم.
تیم ملی کرکت افغانستان برای دومین بار متوالی افریقای جنوبی را شکست داد. دومین بازی یک روزه افغانستان و آفریقای جنوبی روز گذشته 30 سنبله ساعت 4:30 عصر به وقت کابل در استادیوم کرکت شارجه در امارات متحده عربی برگزار شد که افغانستان پس از برنده شدن قرعه بیتینگ را آغاز کرد. تیم افغانستان پس از دست دادن 4 بازیکن 312 دوش را در 50 اوور برای حریف هدف تعیین کرد. در میان بیتسمن های افغانستان رحمان اللهی گربز 105 دوش به دست آورد و تبدیل به اولین کرکتر افغانستان شد که 100 نمره‌ای در برابر آفریقای جنوبی به دست آورده است و تعداد مجموعی 100 نمره‌ایش را برای هفتمین بار تکمیل کرد و ریکارد محمد شهزاد با 600 نمره‌ای را شکست. عظمت الله عمرزی نیز 86 دوش به دست آورد و رحمت شاه 50 دوش کسب کرد. در نیمه دوم تیم ملی کرکت آفریقای جنوبی در 34.2 اوور همه ویکت‌هایش را از دست داد و این تیم با تفاوت 177 دوش از افغانستان شکست خورد و قهرمانی افغانستان در این تورنمنت قطعی شد. در این مسابقه در بخش بالینگ راشد خان 5 ویکت گرفت و عنوان بهترین بازیکن میدان را به دست آورد و ننگیالای خروتی 4 ویکت به دست آورد و هر دو نقش تعیین کننده در این پیروزی تاریخی ایفا کردند. سومین و آخرین مسابقه افغانستان به روز یکشنبه اول میزان ساعت 4:30 عصر به وقت کابل در استادیوم کرکت شارجه در امارات متحده عربی برگزار می شود که افغانستان در صورت پیروزی و یا شکست در آن رقابت جام قهرمانی را بالای سر خواهد برد. در ادامه جام جهانی فوتسال تیم افغانستان مقابل تیم اوکراین رقابت میکند. تیم های ملی فوتسال افغانستان و اوکراین شنبه 31 سنبله در شهر اندیجان ازبکستان مقابل هم به میدان میروند. هر دو تیم به یک پیروزی و یا هم یک مساوی جهت صعود به دور حذفی نیاز دارند. افغانستان اگر در بازی فردا مقابل اوکراین به یک پیروزی و یا یک مساوی دست یابد به عنوان تیم دوم از گروپ سی به دور حذفی صعود خواهد کرد. تیم افغانستان حتی اگر رقابتش را ببازد امکان صعود به دور حذفی به عنوان تیم سوم را دارا خواهد بود، زیرا از میان 6 گروپ حاضر از 4 گروپ که تیم‌های سوم آن امتیازات لازم جهت صعود به دور حذفی را داشته باشند صعود آنان امکان پذیر است. تیم افغانستان در اولین دیدارش موفق شده است که در برابر تیم آنگولا 6-4 به پیروزی برسد و اما در بازی دومش مقابل تیم آرژانتین 2-1 شکست خورده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
همزمان با 21 سپتامبر روز جهانی صلح، اقشار مختلف در افغانستان با توجه به شرایط زندگیشان دیدگاه‌های متفاوت درباره مفهوم صلح دارند. حمید حکیمی در این گزارش با شماری از آنان و آگاهان امور صحبت کرده و به مفهوم صلح از نگاه ملل متحد پرداخته است.
حکومت طالبان در افغانستان که متهم به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق اساسی زنان هستند، مدعی‌اند که صلح در افغانستان زیر حاکمیت آنان تأمین است. اما تعریف جهانی به ویژه ملل متحد از صلح چیست؟ بر اساس تعریف ملل متحد، صلح نه تنها فقدان درگیری است، بلکه نیازمند یک فرایند مشارکتی مثبت و پویا است که در آن گفتگو تشویق می شود و درگیری ها با روحیه درک متقابل و همکاری حل و فصل می شوند. اعلامیه ملل متحد در پیوند به روز جهانی صلح می گوید که احترام به زندگی، حقوق بشر و آزادی های اساسی از جمله ارزش های اصلی مورد نیاز فرهنگ صلح است. لذا سروش آگاه امور حل و فصل منازعات هم به این باور است که صلح به گونه کلی تنها شامل عدم وجود جنگ یا خشونت نمی شود و شامل شرایطی می شود که به پیشرفت، هماهنگی و رفاه بشر کمک کند.
ببینین، ظالم، شکنجه صحرایی مردم، کشتار وابسته به عقاید مذهبی، عدم آزادی و عدالت اجتماعی و ده ها چیز دیگر، اینا از مواردی هستند که از اکنون در حاکمیت طالبان وجود داره این مشکلات.
به باور سروش، طالبان در بیش از 3 سال گذشته رکنهای اساسی صلح را که امنیت جانی و حقوق بشری افغانان است تأمین نکردند. او می افزاید که صلح یک قرارداد اجتماعی است و در موجودیت یک دولت مدنی و توازن قوا به میان می آید. آنچه که به گفته او در حاکمیت طالبان وجود ندارد. یک فعال حقوق زنان در افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، درباره مفهوم صلح برای او و دیگر زنان می گوید:
اینجا تبعیض علیه زنان به کثرت وجود داره و زنان زیر باری از محدودیت ها و محرومیت ها به سر میبرند و اینها نمیتونن که صدا بلند بکنن و نمیتونن که برای حقوق دادخواهی بکنن، چون جایی که صدا بلند میکنن قطعا صداهای اینا خاموش میشه و به اینها صدمات بیشتری میرسه. از این رو ویداست که صلح وجود نداره.
یک زن محروم از حق کار که او هم نیز به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، دیدگاه مشابهی دارد.
بر ما زمانی صلح می باشد که ما بتانیم کار کنیم، ما بتانیم در فضای آرام، در فضایی که حس امنیت می کنیم، ما بتانیم به وظایف خود بریم، ما بتانیم که اجرای وظیفه کنیم، دوباره ما به سرکار خود بازگردیم، همه قسم دخترای ما بتانند به مکاتب برند، به کورسای خود دوباره دامه بتانند، به دروس خود دامه بتانند.
یکی از جوانان تحصیل کرده در کابل هم که پس از چندین سال تحصیل و تجربه کار در اداره های مختلف دولتی و غیر دولتی بیکار شده، درباره مفهوم صلح به رادیو آزادی میگوید:
صلح به این معنی است که ما جوان ها بیکار نباشه، جوان ها فرار نکنه از کشور به خاطر پیدا کردن کار. و موضوع دیگری که فعلا متاسفانه ما با محدودیت های شدید مواجه هستیم که البته این محدودیت ها در رابطه بر آزادی های فردی مردم است و آزادی های فردی مردم و ویژه جوان ها بسیار محدود شده، که البته صلح به معنای زی است که ما بتانیم که آزادی فردی حداقل داشته باشیم.
با این وجود ظاهراً صلح به تعریف طالبان هم که نبود درگیری است نیز در افغانستان تأمین نیست. ملل متحد در گزارش خود که 17 سپتامبر نشر کرد، گفته که از 14 می الا 31 جولای سال جاری 2127 رویداد امنیتی را در سراسر افغانستان ثبت کرده است. در کنار فعالیت نظامی جبهه های مخالف طالبان که این جبهه ها هر از گاهی ادعای انجام حمله بر نظامیان طالبان را مطرح می کنند، فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش نیز در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان چشمگیر بوده است. وزارت داخلی حکومت طالبان ادعاهای این جبهات را درباره انجام حملات بر نیروهای طالبان رد کرده است، اما ملل متحد اخیراً در گزارش‌هایش حملات این جبهه ها را تایید کرده است. آمار تازه ای از تلفات غیر نظامیان در افغانستان نشر نشده، اما یوناما سال پیش گزارش داد که از 15 آگست 2021 میلادی تا 30 می 2023 میلادی 1095 غیر نظامی در افغانستان کشته و 2679 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش، بیشتر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئول کشتن این غیر نظامیان خوانده شده است. این گروه در تازه ترین مورد به تاریخ 12 سپتامبر در مسیر دایکندی غور 14 غیر نظامی را کشت و 6 غیر نظامی دیگر را زخمی کرد. احمد خانی اندر آگاه نظامی میگوید با حاکمیت طالبان درگیری ها کاهش یافته و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش تا اندازه سرکوب شده، اما تهدیدات امنیتی در افغانستان همچنان پابرجاست و صلح دائمی برقرار نشده است. او بر رادیو آزادی گفت:
به هیچ صورت گفته نمیتونیم که امنیت فعلی دامدار خواهد بود و یک صلح دائمی در کشور ما برقرار خواهد شد تا زمانی که در حکومت فعلی تغییرات نبین، حقوق تمامی ادبار ندهن و یک حکومتی که از رای لوی جرگه تشکیل گردد قانون اساسی داشته باشد، کار به کار بسپارد.
این در حال است که طالبان پیش از حاکمیت دوباره شان در افغانستان در 15 آگست 2021 عامل اصلی جنگ و تلفات غیر نظامیان دانسته می شدند. به گونه مثال دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در ماه جولای 2021 و تنها حدود یک ماه پیش از حاکمیت دوباره طالبان گزارش داد که عامل 64% تلفات غیر نظامیان از جمله نزدیک به 1700 کشته و بیش از 3500 زخمی مخالفان نظام جمهوری پیشین از جمله طالبان بودند. طالبان همچنان عامل 46% تلفات غیر نظامیان در سال 2020 دانسته شدند. بر اساس گزارش یونما، در همان سال بیش از 3000 غیر نظامی کشته و 5785 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. اما طالبان در آن زمان یافته های این گزارش ها را یک جانبه خوانده و آن را رد کرده بودند. اکنون پرسش این است که چه زمانی یک جامعه مانند افغانستان به صلح می رسد؟ لیزا سروش آگاه امور حل و فصل منازعات می گوید:
زمان یک جامعه به صلح می رسه که در اونجا عدالت اجتماعی تامین شوه، خشونت نباشه، حقوق بشر مراعات شوه، همکاری و گفتگو باشه، ثبات اقتصادی جامعه داشته باشه، مشارکت جامعه یک چیز چی مشارکت سیاسی و چی غیر سیاسی باشه رکن اساسی آوردن صلح در یک جامعه است.
در کنار موردهای یاد شده، گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که افغانستان هنوز هم با تهدید تروریسم و نداشتن صلح روبرو است. از این میان، انستیتوت اقتصاد و صلح یا IEP اخیراً افغانستان را کشور کمتر صلح‌آمیز در منطقه جنوب آسیا معرفی کرد. این انستیتوت با نشر گزارش در ماه جوزای سال جاری زیر نام شاخص جهانی صلح 2024 اعلام کرد که وضعیت افغانستان در سال جاری در بخش امنیتی و نظامی وخیم شده است. انستیتوت جهانی اقتصاد و صلح همچنان در ماه اسد با نشر شاخص جهانی تروریسم افغانستان را در میان 10 کشور متاثر از تروریسم در سال 2023 میلادی در ردیف ششم قرار داد. از سوی دیگر، آنتونیو گوتری سرمنشی ملل متحد در ماه سرطان در 24مین نشست سران سازمان همکاری شانگهای گفت که باید از مبدل شدن افغانستان به لانه تروریسم جلوگیری شود. او همچنان بر نیاز برقراری صلح در افغانستان و ایجاد حکومت همشمول که به گفته او به حقوق بشر احترام بگذارد و با جامعه جهانی مدغم شود تأکید کرده بود. اما مقام های حکومت طالبان همواره مدعی شدند که گروه داعش را سرکوب کردند و هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه دیگر کشورها نخواهد شد. ملل متحد هدف از نامگذاری 21 سپتامبر را به عنوان روز جهانی صلح، تقویت آرمان های صلح از طریق رعایت 24 ساعته عدم خشونت و آتش بس عنوان کرده است. اما این سازمان افزوده که دستیابی به صلح واقعی بسیار فراتر از زمین گذاشتن سلاح است و این امر مستلزم ساخت جوامعی است که در آن هم اعضای جامعه احساس کنند که می توانند شکوفا شوند و این شامل ایجاد جهان است که در آن با مردم صرف نظر از نژادشان به گونه مساوی رفتار شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار هوای تازه را خواهید شنید و حالا که به نیمه دوم این ساعت رسیده ایم، قبل از تقدیم برنامه هوای تازه توجه کنید به خلاصه خبرها. در بندر غلامخان ولایت خوست برخورد بین طالبان و قوای پاکستانی دیروز بعد از یک وقفه تا ناوقت‌های شب ادامه داشت. شاهدان عینی شام گذشته از محل برخورد بر رادیو آزادی گفتند که تا آن زمان هم صداهای پراگنده فیر راکت‌ها شنیده می‌شد. به گفته شاهدان یک تعداد مردم در اطراف منطقه جنگ خانه‌های خود را ترک کردند. در آغاز ماه جاری سپتامبر هم در ولسوالی زازای میدان ولایت خوست بین طالبان و قوای پاکستانی برخورد صورت گرفته بود. سفیر تاجیکستان در اسلام آباد در رابطه با افغانستان و مسائل دیگر با وزیر دفاع پاکستان صحبت کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان که دیروز شام توسط خبرگزاری انترفاکس به نشر رسید آمده است که یوسف شریفزاده سفیر تاجیکستان با خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در مورد وضعیت کنونی نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان که به گفته آنها بر اوضاع امنیتی منطقه تأثیر مستقیم دارد صحبت کردند. حکومت طالبان با اکثریت کشورهای آسیای میانه رابطه نسبتا خوب دارد، اما با تاجیکستان رابطه آن سرد است. اسرائیل دیروز یک قمندان بلند رتبه دیگر حزب الله لبنان را در یک حمله هوایی بر جنوب شهر بیروت به قتل رساند. اردوی اسرائیل دیروز در اعلامیه گفت که ابراهیم عقیل که یک فرمانده مهم بخش نظامی گروه حزب الله لبنان بود، یک قوای خاص این گروه به نام رزوان را نیز رهبری می‌کرد. نظر به اعلامیه اردوی اسرائیل، عقیل با یک تعداد دیگر از فرماندهان بلند رتبه حزب الله یک جا از بین برده شدند. و اتحادیه اروپا برای بازسازی اوکراین یک قرضه 39 میلیارد دلاری را اعلام کرد. اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا دیروز در جریان دیدار از کیف پایتخت اوکراین در مورد این قرضه سخن گفته و این قرضه را یک تعهد بزرگ دیگر برای بازسازی اوکراین خواند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشست خبری مشترک با وی گفت برنامه پیروزی این کشور در برابر هجوم روسیه در سال جاری با تصامیم فوری متحدان اوکراین متکی می باشد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. چرا بعضن جوانان از چهره ظاهر خود راضی نیستند و می‌خواهند عمل جراحی زیبایی انجام دهند؟ جراحی زیبایی چه عوارض جانبی دارد؟ آیا با جراحی زیبایی به چهره دلخواه خود می‌رسید یا خیر؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم. و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با لیما توتاخیل، دکتر در بخش جراحی زیبایی یکی از شفاخانه های کابل انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. میل به زیبایی و زیبا دیده شدن در هر انسان وجود دارد و یکی از خواسته های به انتهای انسان ها به ویژه زنان است، به طوری که انسان را وادار می کند که برای زیبا دیده شدن دست به هر کاری از جمله عملهای جراحی سنگین نیز بزند. متخصصان به این باورند که چهره مطلوب تصور فرد نسبت به خود را بهتر می کند و به او اعتماد به نفس می بخشد. اسما محمدی متخصص روانشناس است. او می گوید جراحی زیبایی پایه روانشناسی و اجتماعی دارد. از خودش می شنویم.
مسئله جراحی زیبایی یک پایه روانشناسی روانپزشکی پایه جامعه شناسی و مدهای اجتماعی رو داره. جراحی زیبایی مراجعین به سه دسته تقسیم میشه. گروه اول مراجعینی هستن که واقعاً اشکالات ساختاری عضوی وجود داره. مثلا آسیب جدی توی تصادفات یا حوادثی مثل سوختگی رو دیدن و لازمه که جراحی زیبایی رو انجام بدن و مشکلی هم نداره. گروه دوم مراجعینی هستند که به دلیل بهبود عملکرد عضوی و سلامتی با مشاوری که از متخصص میگیرن به این نتیجه میرسن که باید این جراحی رو برای کیفیت سلامت زندگیشون انجام بدن. و گروه سوم که خیلی هم مهمه، افرادی هستن که دغدغه ذهنیشون جراحی زیبایی، تغییر توی چهرهشون یا حالا سایر نقاط بدنشون، اندامشون رو دارن که هیچ تغییر خاصی هم توی کیفیت زندگیشون نمیکنه. فقط میخوان یه شباهتی رو داشته باشن با سوپر استارها و هالیوودی ها، یا اینکه جراحی رو انجام بدن که سنشون رو پایین‌تر نشون بده، که متاسفانه دست به عمل جراحی میزنن. این افراد از نظر سلامت روان مبتلا به اختلالات روانشناختی هستند. گاهی اوقات افراد بعد از عمل جراحی دچار ناکامی میشن. مثلا فرد به اون چیزی که میخواسته نرسیده، خوب هزینه کرده، زمانش هم هدر داده، بعد مورد تمسخر دیگران هم قرار گرفته و این ناکامی منجر به پرخاشگری میشه و پرخاشگری رو در درون خودش میریزه که منجر به افسردگی میشه و خود این افسردگی به گوشه نشینی و فرار از اجتماع رو در بر داره.
هستند جوانانی که از ظاهر چهره خود راضی نیستند و گاه بارها و بارها عمل جراحی انجام می دهند. لیا حمیدی به این باور است. او می گوید گاه این جوانان با بار بار انجام عمل جراحی با مشکلات روبرو می شوند.
ظاهر انسان ها همیشه برشان مهم بوده و در رابطه با جراحی زیبایی در خانم ها باید بگویم که خانم ها ذاتاً زیبایی و فکر کردن به زیبا بودن در وجودشان است. از این خاطر به خاطر که اکثر مواقع خودشان امرای اطرافیان خود مقایسه می کنند، احساس نارضایتی می کنند و از دیگه طرف فکر میکنن که خود همراه جامعه اپدیت بسازن و این مانا که وقتی که اقسم یک امکانات وجود داره، اقسم یک امکانات آمده در دنیای مدرن، چرا از او استفاده نکنن؟ و ای که خانما جراحی زیبایی میکنن، شاید به این خاطر باشه که اعتماد به نفسشان بالا بره، یک مدت پرشورتر زندگی کنن و زیبا جلوه کنن. گاه ای جراحی زیبایی نمیتونه در بعض از خانما اونا را راضی بسازه، از این خاطر چندین و چندین بار جراحی زیبایی میکنن که باز ای برشان سخت تمام میشن.
یکی از دلایل علاقمندی به جراحی زیبایی تقلید کردن از دیگران است که جوانان دیگران را دیده از آنها تقلید میکنند. مریم یک تن از باشندگان شهر کابل به این عقیده است.
این دخترها خب مودی روزه دیده، مثلا فیلم‌ها را دیده، یکان چیزها را دیده، اونا میخوان که خود به خودم تغییرات بیه، یاد بچه ایرشان جرایی میکنن که تغییرات بیه بچه ایرشان دیگه، و میخاطر اونا علاقه منده هستن.
آرزو نیازی میگوید گاه جراحی زیبایی بنابر یک نیاز باید انجام شود. او از خواهر و برادر خود گفت که از قسمت ابرو و بینی عمل جراحی انجام دادند و خیلی راضی هستند.
من جوانا دوست دارن که زیبا باشن، جلب توجه دیگران را جذب کنن و زیادتر هم انتقاد میکنن از چهره خود که کاش یک راه حل میبود. اما راه حلش یگانه چیزی از جراحی و جراحی. من خودم از فامیل ما دو نفر اونا جراحی کردن، یکشان ابروی خدا و دیگرشان هم از قسمت بینی جراحی کردن و بسیار راضی هم هستن، خوشحال هستن. تقریبا 3 سال میشن به کدام کشور خارجی رفته بودن اونجا جراحی کردن. ما نمیتونیم تمامشون رو بگیم که بد است یا تمامشون بگیم که خوب است. از خصوصا انسان هستن، کسایی هستن که باز میکنن اما او قدر شاید بلدیت و تخصص نداشته باشه. تخصصی که نباشه طبعا دیگه حتما یک خرابی انجام میشه.
روینا احمدی یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید چهره‌ای که خداوند به ما داده است خیلی زیبا است و ما نباید با عمل جراحی آن را تغییر دهیم.
کسی که جراحی میکنه و قدر فکر نکنم که داینده ها از این راضی باشه. به نظر ما فکر میکنم اینا پشیمان میشن. بعضی ها که چشمای خود جور میکنن یا لبای خود روی خود جور میکنن، حال به نظرشان بسیار مقبول میشن، اما چند وقت بعد که یا پیر میشن و استاستا اونم چهرهشان فکر میکنم بیخی از بین شاید برن. ما دیدیم یک دو سه نفر دیدیم اونا چشمای خود عملیات کردن، فعلا ازش راضی هستن به خاطر که برشان خیلی مقبول معلوم میشه، کلان کلان شدن. اما داینده ها فکر نکنم راضی باشن. نظر ما ایست چیز را که خداوند بر ما داده نباید دو غرض بگیریم. اونم قسم طبیعی بهتر معلوم میشه، آدم مقبولتر معلوم میشه. اگر نکنن خوش میشه، خوبتر معلوم میشه.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، چرا جوانان از ظاهر خود راضی نیستند و علاقه دارند عمل جراحی انجام داده و در ظاهر خود تغییرات ایجاد کنند؟ جراحی زیبایی چی مشکلاتی را در پی دارد و آیا با جراحی زیبایی جوانان به چهره دلخواه خود میرسند یا خیر؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر لیما توتاخیل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها از ظاهر خود راضی نیستند و علاقمند هستند که عمل جراحی زیبایی انجام بدن و در ظاهر خود تغییرات بیارن؟
خب دلایل بسیار زیاد داره. یک چند دلیل بزرگشه براتون میگم که مهمترین دلیلش یکی اعتماد به نفس فرد است. اعتماد به نفس پایین فرد باعث میشه که یک فرد بخواه در لحاظ ظاهر خود تغییر ایجاد بکنه. خب این اعتماد به نفس پایین امکان داره منشأش از طفولیت باشه و نقش خود فامیل یا خانواده می فردم دهی بسیار زیاد است. ای که از طفولیت به کس بر نخوره، ولی خانواده عادت دارن که سر طفلا نام میمانن، قسم نام که از او یک ایراد میگیرن که مثلا بینیت قسم است، چشمت قسم است، طفلیت سرش یک نام میمانن و یک فکر میکنم یک طفل حس میکنم یک کمبودی دارم، یک نقص دارم، اعتماد به نفسش پایین میاد. و حساستر از طفلیت دوره نوجوانی است. دوره نوجوانی دوره است که بیشترین تغییر در وجود انسان در می دوره نوجوانی به وجود میاد که در این دوره امکان داره که دوستا و فامیلا هر کس باعث شده باشه از این نوجوان گیراد بگیره و اعتماد به نفس از این پایین بیه و این بخواه که یک تغییر در لحاظ ظاهری خود به وجود بیاره. و یک دلیل دیگه ای که فرهنگ و جامعه رول داره که یک فرد بخواه از لحاظ ظاهر در خود تغییر ایجاد بکنه. و قسم است که فکر کنین در بعض جوامع یک استانداردهای برای زیبایی وجود داره. مثلا چی استاندارد؟ فکر کنین در یک جامعه استاندارد زیباییش داشتن بلی بلند، چشم کلان و روی گرد است. به عنوان مثال میگم. و این جوان می باعث شده که بخواه که چون در جامعهش داشتن بینی بلند و چشم کلان و روی گرد یک مود یا بگویم یک رسم و رواج است، می خواه که ایام یکی از این نقاط داشته باشه و توصیف شود از این. بخواه یکی از این نقاط داشته باشه و لحاظ زیبایی و ظاهری از این تعریف شود. این باعث می شه که یک فرد بخواه از لحاظ ظاهری در خود تغییر ایجاد بکنن. و یکی که امکان داره که دوستا و فامیلا بستگان یک فرد باعث شده باشه که بخواه یک تغییر از لحظه‌ای در وجود خود بیاره. و چه قسم که یکی از دوستا رفتن جرایی گرفتن او راضی است و ای هم تشویق شده میگه فلانی دوستم یک پروسیجر گرفت، ما میخواهیم از او پروسیجر بگیرم، بنابر امو که او گرفته ای تشویق شده. و یکی که دسترسی آسان به مراکز زیبایی، چون فعلا مراکز زیاد شده، متخصصین زیاد شده در هر جای، مثلا در هر منطقه مرکز بر جلدی زیبایی جرایی کلن وجود داره. دسترسی آسان فرد داره میره و میخواه که یک تغییر مثبت در چهره خود ایجاد بکنه، یکی از پروسیجرها رو بگیره. و یک دلیل دیگه ای که دلیلی که مارکتینگ و سوشال میدیا یا بسیار رول دارن، یعنی خبررسانی است. فعلا هر کس به سوشال میدیا دسترسی داره، هر کس، هر فرد این میبینه در سوشال میدیا، در هر اپ که بود میشه که خبر میشه که مثلا پروسیجران ها برامده، یعنی قسم یک تغییر وجود داره و یا یک قسم یک عملیات، یک پروسیجر این قسم میشه، این تغییر میه، این با خبر میشه، آگاهیش بلند میره. وقتی که درباره جرای زیبایی معلوماتش زیاد شد، خود به خود میخواه فرد که یعنی تو یک تصمیم بگیره که بخواه یک تغییر در وجود خود بیاره.
خب دکتر صاحب، عوارض جانبی جراحی زیبایی چیست؟
خب در رابطه به عوارض جانبی، ای که مثل هر بخش دیگه در جراحی پلاستیک هم امکان داره که عوارض جانبی بر فرد ایجاد شود، که یکی از عوارض جانبی که در هر بخش است، نه تنها در بخش جراحی پلاستیک، عفونت است. زخم یا جای جراحی عفونت میکنه، چرک میکنه. ای که چی باعث شده؟ مثلا خود فرد باعث شده یا در جایی که پروسیجر گرفته اوج نقاط که لازم بود مراعات نشده، که سپسی و اندسپسی میگن، او باعث شده، یا ای که فرد خودش باعث شده. مثلا متخصصش برش نقاط مهمه گفته که این نقاط باید مراعات بکنی ولی نکده، یا خود فرد شاید باعث شده باشه که عفونت ایجاد شده. این یک عارضه بسیار کلان در کل عملیات هست که ایجاد شده میتونه. و یکی در جراحی پلاستیک یک عوارض جانبی که از اوی است که نامتقارن بودن دو طرف است. مثلا یک طرف خط چشمش بالا آمده، یکیش پایین آمده، یا یک سوراخ بینیش خرد آمده، یکیش کلان شده. این امکان داره که ایجاد شده. و دیگه ای که بعض وقت افراد تطابق نمی کنن با تغییر، مثلا میگن که اصلا ما راضی نیستیم، یک تغییر که ایجاد شدن هیچ اصلا با او تطابق کرده نمیتونه. میگه بسیار این باعث میشه که برش یک تکلیف روحی پیدا شود، یعنی میگه که من نباید کار انجام میدادم، به من خوب نمیگه، یک تغییر بسیار منفی شد به من. این باعث میشه که بر فرد یک تکلیف روحی پیدا شود. و دیگه ای که بعضی از دواهای طولانی مدت، اگرچه در جراحی پلاستیک زیاد دواهای طولانی مدت داده نمیشه، اما بازم مثلا فرد بنا به ضرورت جراحیش باید دوا بخوره، و دوا باید شده که برازی بعض از عوارض جانبی پیدا شود. و در بعض از عملیات ها مثلا لفت پیشانی و لفت ابرو، بعض عملیات های لفت امکان داره که بهیسی موضوعی در مصاحه ایجاد شود. و یکی دیگه ای که بعض از اشخاص امو جلدشان قسم است که سکار در زیاد میمانه، در جراحی پلاستیک زیاد سکار نمیمانه، ولی بعضی از جلدا هست که مثلا نظر به جلدای خوب یک ذره داغش بیشتر میمانه، یا ای که در ساحه کشش ایجاد میشه. مثلا عملیات شکم ابدومین پلاستیک میگن انجام داده، این فرد مثلا چاق شده، او کشش باعث شده که سکار از این بیشتر بانه. این بعض از عوارض است که امکان داره در جراحی پلاستیک ایجاد شود. ولی من بازم میگم که همیشه وقتی که میخواستین یک پروسیجر نه تنها در جراحی زیبایی بلکه هر پروسیجر که میگیرین باید پیش فرد مسلکی برین، باید پیش متخصص همو بخش برین و مشوره بگیرین. مشاوره خوب باعث میشه که نقاط زیاد مثلا از این عوارض جانبی که فعلا براتون گفتم، اگر یک جای درستتر انتخاب بکنین، با فرد درستتر مشاوره کنین، امکان داره که عوارض جانبی براتون پیدا نشه. بنابراین باید همیشه قبل از گرفتن هر پروسیجر مشاوره با فرد متخصص باعث میشه تا جلوگیری از مشکلات زیاد در پروسیجر را برتان بکنه.
خب دکتر صاحب، میشه بگوین که آیا جوانا بعد از انجام دادن عمل جراحی که هم مصارف میکنن و هم وقت خود ضایع میکنن و هم تغییرات در چهره خود ایجاد میکنن، آیا به چهره دلخواه خود یا به مخواست خود میرسن یا خیر؟
خب در جراحی پلاستیک هیچ وقت امکان نداره که 100% مریض به نتیجه دلخواه خود برسه. یعنی در اکثر موارد در کل دنیا مریضا 100% راضی نیستن، ولی بعضی از نقاط است اگر مراد شوه به فرد کمک میکنه تا چیزی که میخواه، نتیجه که میخواه به او برسه. اولتر از همه مشاوره با فرد مسلکی، باید با فرد مسلکی با متخصص درستر مشاوره کنن، یا همو کنسلتیشن قبل از عملیات، قبل از پروسیجر باید درستر مشاوره صورت بگیره، چون بعض افراد انتظار تغییر غیر واقع بینانه دارن. یعنی یک چیز میخواین که اصلا امکان نداره برشان. اینا تصور کردن که ما این قسم یک تغییر مثلا در بینیم در چشم میخواییم. با دکتر اگر درست مشاوره نشه، دکترم برشان درست معلومات نده، او در تصورش یک چیز دیگه است، بعد از عملیات یک نتیجه دیگه میگیره. باز بعدا مریض ناراضی میشه و میگه که من خواه اصلا چیزی که در تصورم بود چرا او تو نشد، ما به نتیجه مطلوب خود نرسیدم. خب اگر مشاوره درستتر صورت بگیره، برای مریض درستتر تشریح شوه که نقطه تغییر باید ایجاد میشه، مریض آماده و نمقه تغییر می باشه، راضی می شه. و یک پوینت دیگه ای است که صحتمندی خود فرد، صحتمندی جسمی و روحی خود فردم، باید جسمانم فرد صحتمند باشه، سیستم دفاعیش روحی کلن سالم باشه که نتیجه خوبتر بگیره. و انتخاب جراح با تجربه زیاد که یک جراح بیشتر کار کرده باشه نظر به یک جراحی که کمتر کار کرده، فکر کنید کارشان بسیار زیاد تفاوت داره. انتخاب جای درست، انتخاب جراح درست شما را میتونه که به نتیجه مطلوب خود برسانه. و دیگه ای که یک نقطه بسیار مهمی است که بعض موارد نقاط که دکتر برای مریض توصیه میکنه او را مراعات نمیکنن، و شاید او باعث شوه که بعض از اختلاطات ایجاد شوه و مریض ناراضی باشه. ولی اگر امون نقاط که برشان گفته درستر مراد کنن، به نتیجه مطلوب خود تا فیصدی بسیار زیاد بلند امکان داره که برسن. و در بعض موارد ساختار جنیتیکی بدن یک فرد رول داره. بعضی از جلداز بسیار خوب جور میشه، جای زخم، سکار یا مداغ که میگیم بسیار کم میمان، ولی بعضی از جلداز کلوید ساز برش میگیم، او به اصطلاح طبی کلوید ساز است. یعنی مو جای زخمش، سکارش که است، جای داغش بسیار زیاد میمانه نسبت به جلد یک فرد که ای استعداد نداره و یا یک فرد که جلد خوبتر داره. دیگه این نقاط باید کلن مراد بکنن، مشاوره با متخصص، نقاطی که برشان میگن متخصص بعد از عملیات دوره مد نظر بگیرن، و این کل موارد باعث میشه که امکان داره که فرد به نتیجه مطلوب خود برسه. ولی اگه این نقاط مراد نشه، امکان داره که مریض ناراضی باشه و چیزی که خواسته باشه به او خواسته خود نرسه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما دار.
Oh, no. چرا